بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین. قد اردت تولیت مصر هاشم ابن عتبه ولو وليته لما خلا لهم العرسه ولا انهزمهم الفرسه. خب تبریک عرض می کنم این ایام رو، دهه ولایت رو، و ان شاء الله که همه ما و شما توفیق داشته باشیم برای قدیر درست و حسابی خرج کنیم، مایه بذاریم. اتفاقا این خطبه ای که حالا عزیزانی که میخوان از رو نهج البلاغه دنبال کنن، خطبه 68 نهج البلاغه است. خب طبیعیه که ما به طور معمول به اینجا رسیدیم، اما میخوام این خطبه رو به گونه ای بیان بکنم که ارزش ولایت مداری و در حقیقت اون تحولی که ولایت در انسان ایجاد میکنه رو تو همین خطبه هم نشون بدیم. خطبه بسیار کوتاهی است، شاید هم اصلا بگیم خطبه نیست، به نوعی یک نوع کلام است، سخن امیر علیه السلام. ترجمه‌اش هم این هستش که من می‌خواستم تولیت و ولایت مصر، فرمانداری مصر رو به هاشم ابن عتبه بدم و اگر این ولایت رو و فرمانداری رو به هاشم ابن عتبه داده بودم، عرصه رو برای دشمنان خالی نمی‌کرد و فرصت به دست دشمنان نمیداد، اجازه نمیداد که دشمنان فرصت ها رو بربایند. بلازم من لمحمد ابن ابی بکر، من نکوهشی هم برای محمد ابن ابی بکر ندارم. فلقد کان الی حبیبا، دوست من بود، عزیز من بود، و کان لی ربیبا، و من هم اون رو تربیت کرده بودم. حالا این دو خط، یعنی این دو کلام آخر، شاید اصلا تو این اصل خطبه اینجا نباشه، این مقدارش قبلش باشه. حالا ماجرا چی هستش؟ ماجرا اینه که امیر علیه السلام وقتی که به خلافت میرسه، در درجه اول فرماندار مصر رو قیس ابن سعد ابن عباده قرار میده. قیس ابن سعد ابن عباده وقتی که فرماندار مصر میشه، خب آدمی بوده خیلی با تدبیر بوده، دقیق بوده. حتی وقتی علی علیه السلام بهش میگه که یه لشکر با خودت وردار ببر، میگه نه، من لشکر رو اینجا میذارم برای خودتون، من با 7 نفر با زن و بچهش بلند میشه میره اونجا. و مصری که واقعا تحت علاقه و قیمومیت معاویه بوده رو به راحتی میتونه چکار بکنه؟ تحت اختیار خودش بگیره، با تدبیر خودش. معاویه بهش نامه هایی می نوشته، ایشون هم جواب می داده. بعد یک نامه معاویه می سازه از طرف این و سبب میشه که چهره قیس ابن سعد ابن عباده رو خراب بکنه. وقتی که چهره ایشون رو خراب میکنه، اون کسانی که دوروبر علی علیه السلام بودن میگن ایشون رو بردار. حضرت علی علیه السلام میگه من میدونم که نام مال اون نیست، اما میگن جو خوب نیست، باید برش داری. بعد چه کسی و حضرت میخواد بذاره؟ همین هاشم ابن عتبه رو میخواد بذاره. این هاشم اون موقعی که حضرت این رو میگه، هاشم شهید شده ها، حضرت میخواد هاشم ابن عتبه رو بذاره قبل از جنگ صفینه. عبدالله ابن جعفر که همون شوهر حضرت زینب باشه، چون با محمد ابن ابی بکر برادر از جهت مادری بودن، چون هم مادر محمد ابن ابی بکر هم مادر عبدالله ابن جعفر اسماء بنت امیسه، حالا یه جور علاقه هم داشته، خیلی به حضرت علی اصرار میکنه که محمد رو بزن. حضرت هم خب محمد رو منصوب میکنه برای این کار. وقتی که ایشون رو منصوب میکنه، محمد ابن ابی بکر تو مصر واقعا موفق نیست. وقتی که یه حمله چیزی میشه، یواش یواش جو شهر از دست میره، گویا میخواست چیکار کنه؟ تنهایی فرار کنه بیاد. وقتی که میاد کنار بگیره، محمد ابن ابی بکر رو میگیرن، میکشنش، توی پوست حمار میاندازن، آتیشش میزنن. خیلی حضرت گریه میکنه، خیلی ناراحت میشه، محمد ابن ابی بکر از جهت مادری با عبدالله ابن جعفر مادرشون یکیه، از جهت پدری در حقیقت برادر عایشه است دیگه، یعنی برادر عایشه میشه، از جهت پدر یکی بودن، از جهت مادرم که با عبدالله ابن جعفر یکی هستن. خب حضرت خیلی گریه میکنه اونجا، این جمله رو بیان میکنه که فلقد کان الی حبیبا و کان لی ربیبا، اصلا این تربیت شده خودم بود، من بهش نکوهش نمیکنم، این جوان بود، از اول ما نباید ایشون رو منسوب میکردیم، حالا شما ها اصرار کردید که منسوبش کنید. حالا من به این اشکالی ندارم، میخوام این هاشم ابن عتبه رو بگم که علی علیه السلام چه خصوصیاتی در این هاشم ابن عتبه بوده که میفرماید قد اردت و تولیتم مثل هاشم ابن عتبه، من میخواستم هاشم ابن عتبه رو به عنوان فرماندار مصر قرار بدم و اگر اون رو قرار میدادم این عرصه رو خالی نمیکرد، این اینقدر شجاع بود. چه خصوصیاتی این هاشم ابن عتبه داره و اون کلامی که اول گفتم آدم به دست میاره که واقعا ولایت با آدم چیکار میکنه. هاشم ابن عتبه یوم الفتح مسلمان شده، یعنی تا آخری که پیامبر بوده مسلمان نشده، یعنی روزی که فتح مکه هستش سال هشتمین ها میشون میادش مسلمان میشه. باباش چه کسیه؟ عتبه ابن ابی وقاص، همان کسی که دندان پیامبر رو شکست، لب پیامبر رو زخمی کرد، تو صورت پیامبر زد. باباش این. پسر عموش کیه؟ عموش کیه؟ همون سعد ابن ابی وقاصه. پسر عموش کیه؟ همون عمر سعدی هست که تو کربلاست. این پسر عموشه. تو همین صفین هم دوتایی با هم تو رکاب علی علیه السلام، هم هاشم هست هم عمر ابن سعد، هر دوتا تو رکاب علی علیه السلام هستن. اما این هاشم کاملا با اونا فرق داره، یعنی نه به باباش رفته، نه به عموش رفته، نه به پسر عموش رفته، کاملا عاشق علی علیه السلام. و امام علی وقتی که ایشون شهید میشه در وصف شعرم میگه اینقدر به هاشم ابن عتبه علاقه داشته. پس بنابراین از جهت پدری، پدریه که به رسول خدا آزار رسونده، از جهت عمو هم علیه السلام نیست، از جهت دوروریا و پسر عمو و اینا هم که عمر سعده، خودش هست که اینقدر علی دوست هست و علی مدار هست و ولایت مولا رو این چنین قبول کرده. اما وقتی که بخوایم بگیم چه ویژگی هایی داره، اولی شجاعت، بسیار بسیار آدم شجاعی، یعنی هاشم مرغال یا همین هاشم ابن عتبه به گونه ای هست که شمشیر وقتی که پرچم در دستش بوده پرچم از دستش نمی افتاده. تو خیلی جنگا هم هست، همین قادسیه و اینا هم با عموش اومده، هر جایی که بوده آدم شجاعی بوده. تو همین جنگ صفین که ایشون شهید میشه، حالا داریم که به گونه زخمی شده بود اما پرچم رو زمین نمیانداخت. اولین نکتهشون شجاعت. دومین نکته، بسیار آدم پایداریه، یعنی اهل عقب نشینی و اینا نیست. شما تو زیارت حضرت عباس هم میخونید دیگه، اشهد و انک لم تنکل و لم تهن، یعنی حضرت عباس تو نه یک لحظه عقب نشینی میکردی نه سست میشدی. انسان اگر بخواد یار اهل بیت باشه باید همین گونه باشه، یعنی زخمی شدنها، کمبودها، تحقیرها سبب نشه آدم عقب نشینی کنه. این بسیار پایداره. این تو جنگ یرموک همچین بهش میزنن چشمش از حدقه در میاد، اما یه لحظه از جنگ کوتاه نمیاد. و این اصلا یک چشم دیگه، هاشم اعورم که بهش میگن به خاطر همینه، یک چشمه. وقتی که اصلا ایشون رو علی علیه السلام فرمانده میکنه، پرچم رو بهش میده برای پیاده نظام بره جلو، یه دفعه معاویه میگه این کیه؟ میگن هاشم مرغاله. میگه اوه اوه همون اعور ابو زهره. یعنی اینقدر نسبت به ایشون ترس داشتن، چون اهل عقب نشینی و اینا نبوده، کاملا در میدان میمانده و در هر کاری که علی علیه السلام میذاشته میمونده، خیلی قوی بوده. برای همین حضرت هم باهاش شوخی میکرده دیگه، یه دفعه علی علیه السلام چند بار بهش میگفته تو کی میخوای شهید چی بالاخره، یا بهش میگفتی تا کی میخوای اینقدر بخوری و بیا شامی، که بار آخر میگه این دفعه دیگه میرم که بر نگردم، و واقعا میره و شهید میشه. حضرت هم مثلا زخم در این دشمن رو برای این در نظر میگیره، که حالا اونم میگم به چه صورتی بوده و فوق‌العاده بوده. یعنی مثلا ایشون وقتی که جنگ میشه تو همین جنگ صفین، علی علیه السلام یه لحظه میبینه پرچم جلو نمیره، یکی رو میفرسته میگه برو با هاشم بگو چرا نمیری جلو. وقتی که میاد میبینه هاشم روی اسب هست داره میجنگه، بهش میگه چرا نمیری جلو، شکمشو نشون میده، کل شکم پاره شده بوده، دل و روده ریخته بوده بیرون، اما پرچم رو از دست نمیداده. میگه به علی بگو اینطوری برم جلو، کجا برم؟ بعدش همین حالت یه خورده میاد میفته از روی اسب، از روی اسب میفته، پاش قطع میشه، چشمش هم که اینطوریه، شکم هم اینطوریه، میفته زمین. خب هیچی هم نداشته دیگه، نه شمشیری نه چیزی، داشته خون ازش میرفته. یه لحظه چشم باز میکنه میبینه که عبیدالله ابن عمر، اون فرزند بدتر عمر، عبیدالله با عبدالله فرق داره، میبینه عبیدالله ابن عمر در فاصله مثلا چند متریش رو زمین افتاده، اونم زخمی شده، هیچی نداشته ها، با این شکم اینطوری با اون پای اونطوری بلند میشه، همچین رو سینه این میفته، او رو آنچنان گاز میگیره، مقتلش همون روی بدن عبیدالله ابن عمر. یعنی اینگونه بوده، یه لحظه اهل عقب نشینی و اینا نبوده. برای همین علی علیه السلام میگه من میخواستم اینو بذارم، چون اینقدر آدم مقاومیه. سومین ویژگی ایشون سرعت عملش، اصلا مرقال که بهش میگن، مرقال یا حالت نوعی راه رفتن، دیدید افراد خیلی مثلا بعضی انگار رو به جلو هستن، حالا این آقا مهدی هاشمی اینجا نیست، حالا اونم یه چشم هستش، نوع راه رفتنش هم این هم هاشم مرقاله، یعنی اینا اصلا رو زمین نمیتونن واستن، اصلا همینطوری هی میپرن جلو، یه حالت یورت میرفتن. هاشم مرقال همین حالت بوده، یعنی اصلا نمیتونستن اینا یه جا نیگرش دارن. حضرت هم از این تیزتکی، از این چابکی، از این فرزی این خوشش میامده. بعضی از ماها مثل من روی یه صندلی بشینیم 6 ساعت طول میکشه بلند شیم، بعضی رو صندلی تو یه ساعت 6 دفعه از جاشون بلند میشن. هاشم مرقال اینطوری بوده، این سرعت عملش رو در هر جایی که علی علیه السلام میخواسته اونجا وجود داشته، که حالا این رو گفتیم انشاءالله شما هم سرعت عمل توی این کمک برای قدیر داشته باشید، که انشاءالله سریعتر واقعا امشب به یاد هاشم مرقال باشید و خوب کمک کنید. نکته بعدیش ولایت مداریشه، بسیار بسیار به علی علیه السلام علاقه داره، اصلا سخنورم بوده، جملاتش قشنگه، میاد میگه انت یا امیر المؤمنین اقرب الناس من رسول الله رحمن و افضل الناس سابقتن و قدمن. علی جان تو از همه مردم از جهت خیشاوندی به رسول خدا نزدیک داری و از همه پیشگام تری. ببینید خودش یوم الفتح اسلام آورده ها، باباش اونطوریه ها، پسر عموش اینطوریه ها، اما تو شناخت علی علیه السلام این گونه است. یا مثلا میره به ابو موسی اشعری، خب سابقه ابو موسی بیشتر از ایشون بوده، میاد میگه بایع لخیر هذه الامه علی، برو بابا با این بهترین اون امت علی بیعت کن. اون برمیگرده به این میگه که حالا عجله نکن، برمیگرده ابو موسی اشعری به ایشون میگه عجله نکن. یا وقتی که میاد علی علیه السلام میگه میخوایم بریم با اینها گفتگو کنیم، با اینها صحبت بکنیم قبل از جنگ صفین، میگه فانا بالقوم جد خبیر، علی جان من اینها رو خیلی خیلی خوب میشناسم. یعنی واقعا این ولایت مداریش عجیبه، هم لکر و لعشیاعکه اعداء، این دشمن تو، اینها همه دشمن تو و شیعیان تو هستن، و همن و هم لمن یطلب حرص دنیا اولیا، اینا نسبت به هر کسی که دنبال دنیا بره علاقه مند، اینا ولایتشون برای کسانی هست که دنبال دنیا بره، تو با اینا صحبت بکن، اما هیچ اثری نداره. و هم مقاتلوک و مجاهدوک لا يبقون جهدا مشاحة على الدنيا وظنا بما ایدیهم. علی جان با اینها نمیشه صحبت کرد، اینا هر جا دنیا باشه طرف دنیا، اگر نمیان طرف تو به خاطر این بخلیه که دارن و حاضر نیستن در راه تو هزینه کنن، حاضر نیستن بیا. تمام تلاش اینها اینه که این دنیایی که دارن دو دستی بچسبن، علی اینها نمیان. حالا برو باشون صحبت کن. و همین هم هست دیگه، هرچی هم صحبت میکنن کسی از اونوریا این طرف نمیاد. پنجمین ویژگی ایشون این تیزهوشی و بصیرتشه، یعنی شجاع هست، پایدار هست، سریع العمل هستش، ولایت مداری علی علیه السلام براش اصل هستش و یک تیزهوشی و بصیرت فوق‌العاده‌ای داره. وقتی که میخواد با علی علیه السلام، این خود امام هم همین رو میفرماید دیگه، ولا انهزهم الفرصه، اگر من این حکومت رو به این میدادم یه لحظه فرصت به دشمن نمیداد. این حالت این چنینی، یعنی اجازه نمیداد. خیلی آدم تیزی بود. علی یک بار به علی علیه السلام میفرماید که علی جان نمیخواد با اینا صحبت کنی، فسر بنا الیهم، ما رو حرکت بده با هم دیگه بریم به سمت اینها. فَإِنْ عَجَابُوا إِلَى الْحَقِّ، همونجا دعوتشون میکنیم به حق. فَلَيْسَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، من حرفی ندارم، اگه اینا واقعا طرف حق اومدن که خب گمراه نیستند و نمیچنگ، باشون مشکل نداریم. وَإِنْ عَبَوْا، اگر که اما عبا کردند و نیامدن، غیر جنگ ما با اینا کاری نداریم. فَذَلِكَ الظَّنُّ بِهِمْ، من فکر میکنم اینا میخوان بجنگن دیگه. والله ما اراهم یبایعون و فیهم احد ممن یطاع اذا نها ولا یسمع اذا امر. علی جان اینا این ویژگیشون هستش، ویژگی اینها اینه که تو جمعی هستن که اگر کسی بیاد اینها رو از نیکی ها باز دارد، اینها رو به طرف گناه و فحشا بکشاند، همشون اطاعت میکنه. اما اگر کسی بیاد اینها رو دعوت به خوبی کند، اصلا پنبه تو گوششون گذاشتن. این خیلی خصلت مهمیه ها. همین امروزه عزیزان نگاه کنید چقدر ما دعوت به گناه میشیم و خدای نکرده دعوت به گناه رو اصلا تصور نمی کنیم، به راحتی طرف انجام میده. اما حالا اگر بیا به این طرف بگو بیا شبی دو صفحه نهج البلاغه بخون، اینقدر قرآن بخون، اینقدر کار خیر بکن، اینقدر اینجا حضور فعال داشته باش، لا یسمع. علی این داره به علی میفرماید، به عرضه میداره، میگه علی جان اینا این گونه هستن، اینا رو هر چی برای کار خوب دعوت بکنی صبح و شب گوششون نمیشنوه، اما دعوت به یک گناه میکنن اینها رو به راحتی به سمت گناه میرن. با کسانی که این گونه هستن نسبت به گناه، نسبت به فحشا اینقدر مطیع هستن، ما با اینها نمیتونیم کنار هم باشیم. بنابراین علی جان راه بیفت، وقتی که راه بیفتی بهشون رسیدیم، ما دعوت به حق میکنیم، یا در حقیقت اینا میان یا نمیان. بعد از این جملات داریم یک جایی که علی علیه السلام در حقش دعا میکنه و ما با همین دعایی که امیر علیه السلام در حق ایشون کرده جمله خودم رو خاتمه میدم. علی علیه السلام این گونه دعاش میکنه، اللهم ارزق الشهاده في سبيلك والمرافقه لنبيك صلى الله عليه واله، اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا شهادت رو نصیب این هاشم مرغال گردان و او را هم نشین پیامبر در بهشت قرار بده. خدایا این دعای علی علیه السلام رو در حق همه ما اجابت بفرما. خدایا اموات ما رو ببخش و بیامرز. خدایا شهدای ما رو هم نشین امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار بده. خدایا عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما. خدایا مشکلات جهان اسلام، مشکلات ایران اسلامی خودت به نحو احسن برطرف بفرما. خدایا حاجت حاجتمندان روا به خیر بگردان و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب السلام.